خب معتقدم اگر اینطور باشه، من در واقع معتقدم که از عقیده‌ای که ما نسبت به خدا داریم نظام اخلاقی شروع میشه تا میرسه تا کرداری که نسبت به طبیعت داریم. از رو بینید اولین این چهلتا اون هست و آخرین این چهلتا اون خواهد. به جهت این که همونطور که گفتم در ارتباطات گفتم ارتباط انسان با خدا مقدم مقدم است بر ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با خودش مقدم بر ارتباط انسان با انسان های دیگه است، بر ارتباط انسان با انسان های دیگه مقدم بر ارتباط انسان با طبیعت. به همین ترتیب هم در اون 5 ساحت، ساحت عقیدتی نوعی تقدم داره بر ساحت احساسی عاطفی هیجانی، ساحت احساسی عاطفی هیجانی هم یک تقدم داره بر ساحت ارادی، ساحت ارادی یک تقدم بر ساحت گفتاری و ساحت گفتاری هم یک تقدم بر ساحت کرداری داره و بنابراین یک تقدم در این ناحیه قابل تصویره. اگرچه من اون تأکیدی که بر اون تقدم در اون چارده در واقع ارتباط میکردم، اون تأکید در این تقدم که در این 5 ساحت میکنم نمی کنم. بخاطر اینکه همینطور اشاره کردم بعض از فیلسوفان و روانشناسان واقعا مخالف هم با اینکه این تقدم به همون صورتی باشه که من تصویر کردم. مثلا همینطور میگفتم ویلیام گیت میگفت که اتفاقا در میان 5 ساحت وجود آدمی، یعنی اون 3 ساحت درونی و اون 3 ساحت بیرونی، ساحت احساسات و عواطف و هیجانات اتفاقا مهمترین ساحتن، از ساحت عقیدتی هم مهمترن و به طریق اولا از ساحت ارادی هم مهمترن. ولی خب بهرحال این مقدمه یه مقدمه دوم میخوام عرض بکنم که همه دوستان کمابیش مطلعن از مقدمه، و اون که کل نظام اخلاقی جهان را بعد اون نظام اخلاقی جهان بالاخره و بالمعار باید در یکی از ستا دسته جهان، یعنی ست اردوگاه بیشتر قابل تصور نیست در نظام اخلاقی جهان. هر نظام اخلاقی بالاخره باید یا در نظام در اردوگاه اول جا بگیره یا در اردوگاه دوم یا در اردوگاه سوم، مگر اینکه نظام اخلاقی نظام اخلاقی مولکولی باشه، یعنی اولی دومی با هم ترکیب کرده باشه، یا دومی سومی به نحوی با هم ترکیب کرده باشه، یا سومی و اولی با هم ترکیب کرده باشه، و یا با این فرضی که کمی منظم عجیب هم میاد اینکه اولی دومی سومی با هم ترکیب کرده باشه. ولی بالاخره اتم های اردوگاه های اخلاقی ستان که عرض میکنن، ولی بلو از این اتم هاش بود ترکیب های مولکولی دوتایی یا احیانا ستایی هم درست کنن. بالاخره هر نظام اخلاقی یا به تعبیری که امروز متعارفه یا باید یک نظام اخلاقی وظیفه گرا باشه یا یک نظام اخلاقی نتیجه یا پیامد گرا باید باشه یا یک نظام اخلاقی فضیلت گرا باید باشه. متصور نیست به نظر بنده یه نظام اخلاقی که بالمعال هیچ مسئله نباشه، یعنی نه وظیفه گرا باشه و نه نتیجه گرا یا پیامد گرا باشه و نه فضیلت گرا باشه. بله کسانی تلاش هایی کردن که نظام اخلاقی هم توی عرض کردن مولکولی درست کنن و مثلا نظام اخلاقیشون هم تا حدی نتیجه گرا باشه، هم تا حدی وظیفه گرا، هم تا حدی نتیجه گرا باشه، هم تا حدی فضیلت گرا، هم تا حدی فضیلت گرا باشه، هم تا حدی نتیجه گرا. ترکیب های اینجور دوتایی که به وفور سر کردن درست بکنن، ترکیب ستایی هم اگرچه عجیبه ولی ممکنه بشه در جهتش کار کرد. اما بالاخره ما این و این ست و اتم بالاخره اگر هم میخوایم ترکیب مولکول داشته باشیم از جمع این اتم های سگانه باید درست کنیم. خب حالا به چی تعبیری؟ یعنی وقتی میگم وظیفه گرا یا نتیجه گرا و یا فضیلت گرا مرادم دقیقاً چیه؟ اگر نظام اخلاقی قائل باشه که حسن و قبحی که ما به افعال یا اعمال آدمیان نسبت میدیم، این حسن و قبح به هیچ چیزی بستگی نداره مگر به خود فعل، به خود عمل، به هیچ چیز دیگه بستگی نداره. یعنی اگر بگیم راستگویی کار درستی است، درستی راستگویی فقط به این جهته که راستگویی راستگویی، به هیچ جهته دیگه نیست. اگر میگیم دروغگویی کار نادرستیه، فقط به این جهت دروغگویی کار نادرستیه که دروغگویی دروغگویی خلاف عقیده سخن گفتن، فقط به این جهت، نه به این جهت دیگه. یعنی اگر کسی بگه که افعال و اعمالی که ما آدمیان انجام میدیم که البته بعد باید یک قیدی به این افعال و اعمال بزنم، حالا فعلا دارم در اصل اصلی بدون قید میگم، اگر کسی بگه که افعال و اعمالی که از ما آدمیان صادر میشه اگر حسنی بهش نسبت داده میشه یا اگر قبحی بهش نسبت داده میشه، درستی یا نادرستی، فقط به خاطر خودمون عمله، به خاطر خودمون فعله و نه به هیچ جهت دیگری. ما میگیم این شخص دیانتولوژیست در واقع در اخلاق، یعنی وظیفه گراست و معتقد است که خوبی و بدی اعمال یا به تعبیر ادق درستی و نادرستی اعمال فقط بازبسته است به خودم، فقط اتکایش به خودم، به هیچ چیز دیگه بازبستگی و اتکا و توقف نداره. خب دیگه نمونه بسیار شاخص این نظام اخلاقی در کانت هست. کانت در واقع بزرگترین مدافعی همچی تلقی بودن در نظام اخلاقی غربی که میگفت که راستگویی درست هست چون راستگویی نیست و دروغگویی هم درست هست چون دروغگویی است، فقط به همین جهت. یعنی راستگویی فقط به این جهت درست هست که مطابق عقیده سخن گفتن است و دروغگویی هم فقط به این جهت نادرسته که خلاف عقیده سخن گفتن است. هیچ چیز دیگری راستگویی رو درست نکرده یا خوبش نکرده و دروغگویی هم به هیچ جهت دیگری بد نشده، نادرست نشده. خب این است. این نظام وقتی خوب فهم میشه که اون دو تا بدیلش خوب بفهمه. بدیل دوم در واقع قسم دوم نظام های اخلاقی هم که وظیفه گرا نیستن بلکه نتیجه گرا یا پیامد گرا هستن. من رو نتیجه گرا و پیامد گرا به این معنی بکنم. نتیجه گرایان یا پیامد گرایان میگن هیچ عملی خودش خوب نیست، خودش هم بد نیست، دروغگویی مطلقا بد نیست خودش، راستگویی هم مطلقا خوب نیست باز خودش. البته تعبیر دقیق درست و نادرست ثابت، چون تو عرف من خوبت، من خوبت میگم، بگم که سنت ها به افعال درستی و نادرستی نسبت میدن، نه خوبی و بدی، خوبی و بدی به چیز دیگری نسبت میدن. اول برها من دارم به ساده مسامحی میگم. نتیجه گرایان و پیامد گرایان میگن دروغگویی مطلقا بدی نداره به خاطر خودش، راستگویی هم مطلقا خوبی نداره به خاطر خودش. اگر میبینید ما دروغگویی رو میگیم بده، به اعتبار آثار و نتایجی است که مترتب میشه بر دروغ گفتن، و اگر میگیم راستگویی هم خوبه، به اعتبار آثار و نتایجی است که مترتب میشه بر راستگویی. آثار و نتایجی که مترتب میشن بر یه عمل باعث میشن که ما به خودمون عمل درستی نسبت بدیم یا نادرستی نسبت بدیم. اگر آثار و نتایجی که برای یک عمل مترتب شدند، اون آثار و نتایج اگر یک سر خوب بودن یا خوبیشون بر بدیشون غلبه داشت، ما به خود فعل میگیم درست. و اگر آثار و نتایجی که برای یک فعل مترتب شدند یک سر بد بودن یا بدیشون بر خوبیشون غلبه داشت، در صورت به خود فعل میگیم نادرست. اینجا دقت بکنید، به آثار و نتایج چی نسبت دادم؟ خوبی و بدی نسبت دادم، به خود فعل درستی و نادرستی. اگر آثار و نتایج مترتب بر یک فعل همه خوب بودن یا خوبیشون بر بدیشون غلبه داشت، خود فعل میشه فعل درستی. و بالعکس اگر آثار و نتایج همه بد بودن یا بدیشون غلبه داشت بر خوبیشون، خود فعل میشه نادرست. پس اینجا درستی و نادرستی به خود فعل نسبت داده نمیشه. یعنی اگر آثار و نتایج نمی بودن، واقعا راست گفتن و دروغ گفتن هیچ فرقی نداشت. به نظر این تیسو تکبر با تواضع هیچ فرقی نداشت. اگر میبینید الان ما معامله با تکبر میکنیم که با تواضع نمی کنیم و تکبر رو نادرست تلقی میکنیم و تواضع رو درست تلقی میکنیم، به اعتبار آثار و نتایج مترتب بر تکبر و تواضع. صداقت و تزویر و ریا رو اگر دو حکم اخلاقی در بابشون می‌کنیم، به اعتبار آثار و نتایجی که بر صداقت مترتب میشه و آثار و نتایجی که بر تزویر و ریا و فریبکاری و خدعه مترتب میشه، به خاطر آثار و نتایجشونه. وگرنه اگر نبود اون آثار و نتایج، یا اگر قدرت چشم پوشیدن از آثار و نتایج رو می‌داشتیم، واقعا راست گفتن و دروغ گفتن، صداقت و تزویر و ریا در یک ترازو درست در واقع عدل هم و به موازات هم قرار می گرفتن، هیچ کدام بر دیگه روشان نمیشن. آثار و نتایج خوب و بدن که خود افعال رو درست و نادرستشون می کنن، و اگه اون از اون چشم رو پوشید خوبه، درست و نادرست در کار نیست. این هم تلقی دو. یه تلقی سوم وجوده که تلقی فضیلت گرایانه است. این تلقی میگه اصلا نمیشه برای داوری کردن در باب افعال به خود افعال چشم دوخت آنچنان که وظیفه گرایان میگه. نمیشن به آثار و نتایج افعال چشم دوخت، همچنان که نتیجه گرایان یا پیامد گرایان میگن باید به فاعل چشم دوخت. ببینید چی این کارو کرده. فعل بسته به این که از چه کسی صادر میشه خوب یا بده، درست یا نادرسته. اصلا خود فعل خوبی و درست نادرسته نداره، آثار و نتایجش هم نمیتونه فعل رو درستش بکنه یا نادرستش بکنه. باید ببینید فعل از کی صادر میشه. فعل واحدی ممکن از من صادر بشه و فعل نادرستی تلقی بشه به نظر این فیلسوفان، همون فعل به عینه ای از شما که صادر میشه فعل درستی تلقی میشه. چون میگن به کننده کار باید نگاه کنید، به خود کار نگاه نکنید، به پیامدهای کار نگاه نکنید، به کننده کار نگاه کنید. ببینید چی کننده. من راست میگم ولی راست گفتن من ممکنه نادرست تلقی بشه، شما هم راست میگید ولی راست گفتن شما رو درست تلقی میکنه. میگن بخواد اینکه ملکیان یک کننده ای بود که از این کننده هر چه صادر میشه ولی راست گفتن باشه بده، و اون یک کننده ای بود که از اون کننده هر چه صادر بشه هر چه باشه خوبه. اینجا به خود فاعل نگاه میکنن، نه به فعل نگاه نمیکنن، به نتیجه فعل آثار و نتایج متعدد بر فعل نگاه نمیکنن. خب اینه من تا الان به این تعبیر گفتم. اینه من به تعبیر دوم هم میگم. تعبیر دوم اینه که نتیجه گرایان به خود ببخشید وظیفه گرایان به خود فعل نگاه میکنن، نتیجه گرایان به پس از فعل نگاه میکنن و فضیلت گرایان به پیش از فعل. وظیفه گرا میگه که خود این فعل راست گفتن بوده دروغ گفتن بوده، اگه راست گفتن بود کار درستی بوده و اگه دروغ گفتن بود کار نادرستی بوده. نتیجه گرا میگه نه، به خود این درست راست گفتن دروغ گفتن نگاه نکنید، ببینید پس از اینکه این دو راست گفته شد چه پیش خواهد آمد و پس از اینکه این دروغ گفته شد چه پیش خواهد آمد در جهان. ببینید تو عالم بعد از این دروغ چه پیش میاد و بعد از این راست چه پیش میاد، به بعد نگاه. اما فضیلت گرا چه میگه؟ میگه ببینید قبل از اینکه این راست گفته بشه چی پیش آمد، قبلش چی پیش اومد، قبل از اینکه این دروغ گفته بشه قبلش چی پیش اومد، به قبلش نگاه بکنید. ببینید قبل چی پیش اومد که این راست گفته شد و چی پیش اومد که این دروغ گفته شد. خب اینجا تعبیر کردم گفتم پس نتیجه گرایان به پس نگاه میکنن، به پس فعل نگاه میکنن، به آینده فعل نگاه میکنن، فضیلت گرایان به پیش فعل نگاه میکنن، به گذشته فعل نگاه میکنن و وظیفه گرایان به خود فعل نگاه میکنن. اما یک پیش و پس که گفتم یک جنبه غلط اندازه داره که باید اون رو رفعش کنم. میگفتم که وظیفه گرایان میگن به خود فعل نگاه میکنید و نتیجه گرایان میگن به پس از فعل نگاه میکنید. ببینید پس از فعل چه رو خواهد داد؟ حالا سوال اینه که پس از فعل کجا چی رو خواهد داد؟ نتیجه هم میگن در جهان ابجکتیو ببینید چه رو خواهد، در جهان بیرونی ببینید بعدن چه رو خواهد داد. پس از اینکه این راست گفته میشه، پس از اینکه این دروغ گفته میشه، ببینید در جهان ابجکتیو در جهان بیرونی چه رو خواهد داد. اما فضیلت گرایان میگفتن که ببینید پیش از فعل چه رو افتاده است. اما پیش از فعل چی کجا چی افتاده است؟ در جهان سابجکتیو کننده، اونجا جهان ابجکتیو مراد بود. یعنی در جهان بیرونی بعد از این دروغی و راستی گفته شد چه پیش خواهد آمد؟ اینجا میگن در جهان سابجکتیو و درونی کننده چی رخ داد؟ در جهان درونیش چی بود؟ چی رخ داد که این راست رو گفت؟ چی رخ داد که این دروغ رو گفت؟ ببینید تو جهان درونش، جهان باطنش چی رخ داد؟ بنابراین اگه پیش و پس رو گفتن، باید به اینم توجه بکنیم که نتیجه گرایان به پس از فعل نگاه میکنن، اما وقتی میخوان به پس از فعل نگاه کنن در جهان جوارحی، در جهان ظاهری، در جهان بیرونی نگاه میکنن. اونا در جهان جوارحی، در جهان باطنی، در جهان درونی کننده نگاه میکنن. توجه میکنید؟ مثلا میگن که کننده وقتی این راست رو گفت چه انگیزه ای در درونش پدید آمد که این راست رو گفت؟ باید به اون انگیزه نگاه کرد. ممکنه با یک انگیزه راست رو گفته باشه، به خاطر انگیزش راستش کار بدی تلقی بشه، به خاطر یه انگیزه دیگه اگه همین راست رو گفته باشه، به خاطر که انگیزش متفاوت بوده این کار خوب تلقی بشه. حالا بعد یه توضیح راجع به این خواننده چه ویژگی باید داشته باشه که این قطعه باعث میشه که کارش هر چند ساله بشه بد باشه یا هر چند ساله بشه خوب باشه، در واقع یه توضیح خواهم داد. ولی حالا استیل اصلی بحث از دست ندم. این هم نکته دو بسیار دوم من بیان گفتم. پس گفتم وظیفه گرایان به خودی فعلی نگاه میکنه، نتیجه گرایان به پس از فعل در جهان ابجکتیو و فضیلت گرایان به پیش از فعل اما در جهان سابجکتیو در جهان باطنی و درونی کنند. خب این هم مثلا بسیار سوم یاد بگم، میتونم بگم که وظیفه گرایان به خود فعل نگاه میکنن، نتیجه گرایان به معلول فعل نگاه میکنن و فضیلت گرایان به علت فعل نگاه میکنن. درسته؟ وقتی من میگم ببینید بلی راست گفتن یا بلی دروغ گفتن چه آثار و نتایجی مترتب میشه، یعنی به چیاش نگاه بکنید؟ به معلول یا معلولهاش نگاه بکنید. ببینید چه معالیلی چه معلولاتی بار میان وقتی راستی گفته میشه یا وقتی دروغی گفته میشه. به معلولهاش نگاه بکنید. آثار و نتایج همیشه از مقوله معلول‌ها هستن. اما وقتی که فضیلت گرا از اون طرف میگه ببینید در درون شخص کننده چی گذشت که تفوه کرده این سخن راستی یا تفوه کرده این سخن دروغی، این در واقع به چی نگاه میکنه؟ به علت داره نگاه میکنه. چه علتی در درون او رشد کرد که معلولش این راست گفتنی بود یا معلولش این دروغ گفتنی بود؟ پس میتونیم با تعبیر علت و معلول هم این اختلاف این سه تا مکتب رو بیان بکنیم. تا اینجا در واقع روشن شد. روشن شد که ما گاهی به خود فعل نگاه میکنیم و هیچ داستان نظرش نگاه نمیکنیم. کانت میگفت راست بگو ولو افلاک در هم بریزد. این ولو افلاک در هم بریزد یعنی اصلا کار داستان نظرش راست گفتن نداشته باشه. نگو که راست اگه بگیم عرض کنم که داستان نظرش چیه، تو باید راست بگی ولو افلاک در هم بریزد. خب حالا این ستا واقعا ست اخلاق سوری و ظاهری ندارن. این ست اوزیگاه اخلاقشون واقعا در زندگی عملی بسیار 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 محسوسه. یعنی میخوام ادعا کنم که در قالب موارد ما اگر دیدگاه اول داشته باشیم یا دیدگاه دوم داشته باشیم یا دیدگاه سوم، اصلا من هم متفاوت میشه در زندگی. یعنی جونیست که فکر کنیم بحث خیلی انتظاریه و خیلی به درد زندگی عملی ما نمیخوره. بالاخره همشون میگن باید زندگیشون عادلانه باشه، همشون میگن نه باید با صداقت زندگی بکنه. اصلا اول اینجوری نیست. این که آدم در زندگی اخلاقیش در این اخلاقیه چگونه عمل میکنه خیلی بستگی به این داره که آیا به اردوگاه نتیجه گرایان متعلقه یا به اردوگاه وظیفه گرایان یا به اردوگاه عرض کنم که فضیلتی. مثال خیلی ساده‌ای که مثال خیلی معروفی که همیشه کتاب فلسفه ها میزنن، میگن شما فرض کنید که وارد یه دهی شدید و بعد میبینید که نیروهای اشغالگر این ده رو اشغال کردن و همه ساکنان ده رو، پیر و جوان و مرد و زن و پسر و دختر و کوچک و بزرگ، همه رو روبرو گذاشتن، میخوان اعدام کنن. درسته؟ حالا شما میبینید به فرمانده این نیروهای اشغالگر که میخواد 500 نفر رو اعدام کنه، میگید آقا خب چه جرمی به چه جرمی میخواید اعدام کنی؟ و به هر حال بعد فرماندهش رو پیشنهاد میکنه، میگه ببین اینا 500 تا زن و مرد و پیر و جوان که من خب اعدامشون بکنم، اما یه راه حالی که اصرار داره که اعدامشون نکنم یه راه پیشنهاد میزنه، یا تو هفتی رو بگیر 10 تاشون رو بکش. اگه تو هفتی از من گرفتی و 10 تاشون کشتی، من 490 تا دیگه رو آزاد می‌کنم. یا اگه این پیشنهاد قبول نشدی خودم هر 500 تا رو می‌کشم. بنابراین اهم دایره بینید که یا شما خودتون هفتی بگیرید، خود شما که معتقد همه بی‌گناه هستند و هیچ جرمی نکردن و اصلا نباید کشته بشن، هفتی دستتون بگیرید 10 تاشون بکشی ولی 490 تا دیگه آزاد میشن. یا نه این کارو نمی‌کنید و فرمانده هر 500 تا رو می‌کشه. خب دیگه شما چیکار می‌کنید؟ سر فرمانده ها کشتنشون همیشه می آسونی میشه. عرض کنم که خب اینجا ببینید اگه شما دقت بکنید، اگر شما نتیجه وظیفه گرا باشید مثل کانتی، مثل راست فکر بکنید، مثل کانت فکر بکنید، اونا میگن آقا کشتن انسان بیگناه خلاف اخلاقه، بنابراین تو حق نداری یک انسان بیگناه رو چه برسه به 10 انسان بیگناه، تو حق نداری بکنش. میگم خب اگر نکشم 500 تا کشته میشه، میگم به تو رفتی نداره، اون به تو رفتی نداره. تو حق نداری انسان بیگناه رو دست به کشتنش بزنی. یک انسان بیگناه کشی 10 انسان بیگناه کشی. انسان بیگناه کشتن عمل خلاف اخلاقه و عمل خلاف اخلاق ما به هیچ نحوی از آنها حق انجام نشه نداره. چرا؟ چون قتل نفس خودش یک قبحی داره فارغ از هیچ هر چیز دیگه. خود قتل نفس زکیه، یعنی قتل انسان بیگناه، خودش یک قبحی داره که هیچ چیزی این قبح رو زائل نمی کنه، هیچ چیزی قدرت ازاله این بدی رو نداره. این بد است هیچ نشان نمیشه کرد، با هیچ چیزی نمیشه این بدی رو از این ستون بدمه. تو هم زنده بودش بدمه. شما چهار کنید بیر کنار و بگید نه من دست به کشتن دهن انسان بیگناه نمیزم. اما اگه نتیجه گرا باشید چی میگید؟ نتیجه گرا میگید خب من در مقال دو تا عمل قرار میدید، یکیش 500 تا کشته داره، یکیش 10 تا کشته. کدومش ترجیح داره؟ خب مسلم میگید 10 تا کشته ترجیح داره دیگه، چون آثار و نتایج بعدش کمتره، یا به تعبیری میشه بگیم آثار و نتایج خوبش بیشتره دیگه. به نفر در یک صورت 10 کشته میشن و 490 تا زنده میمونن، در یک صورت هر 500 کشته میشن. و اینجا اگه شما نتیجه رو باشید باید حرف رو واقعا بگیرید، بدون اینکه عذاب وجدان داشته باشید پیش خودتون، بدون اینکه هیچ گونه در واقع ملامتگر درونی هم ملامتتون بکنه، باید 10 تا رو بکشید با وجدان پاک، با وجدان آسوده بگید من 10 تا رو کشتم جلوی کشته شدن 500 تا رو گرفتم، 490 تا دیگه جلوی کشته شدنش رو گرفتم. مجموع آثار و نتایج برای این فعل متعدی بهتر. اما یه فضیلت گرا باشه، فضیلت گرا هیچ معنی حرف نمیزنه. فضیلت گرا میگه تو باید درون خودت رجوع کنی، به چه انگیزه ای میخوای این 10 تا کشته بشن و اون 490 تا زنده بمونن، یا به چه انگیزه میخوای هر 200 تا کشته بشن. باید به انگیزه های درونی خود رجوع کنی. و اینجا اون که گفتم بعد از توضیح رجوع فضیلت گرا بدم همینجا باید بگم، اون میگه این کار باید بکنی، اون میگه باید به انگیزه های خود نگاه بکنی. حالا با یک تفصیل خیلی خامش مثلا دقیقترش هم نهازم میگه به انگیزه ها نگاه کن، چه انگیزه داره که میخوای این 10 تا ارمان بکشی و اون 490 رو نجات بدی، یا برعکس فقط 200 تا کشته بشن. در انگیزه ها نگاه بکن، هر چی اون انگیزه ها پاکتر باشن به مقتضاشون هر عملی بکنید همون عمل درسته. عمل درست عملی است که با انگیزه پاکتر صورت میگیره. هر چی انگیزه من پاکتر باشه به اون انگیزه هر کاری بکنم همون کار درسته. اگه این انگیزه پاکترت معطوف به کشته شدن هر 200 تاست، رضا به کشته شدن هر 200 تا. و اگه انگیزه پاکتره که توضیح داده بهش میدم معطوف هست به این که نه ده تا کشته بشن و 490 تا دیگه نجات پیدا بکنن اون کنه. خب این در خیلی موارد هست، مثال خیلی مخصوص و معمولی که الان پیش میاد. من الا ماشاءالله توی صاحب این برخوردم که یک کسی میاد پیش من میگه که آقا من اگه بخوام توی اداره استخدام بشم، مهندسم، پزشکم، هرچی، من اگر فرض کنید توی اداره وقتی میخوام من انتخابم بکنم تو قسمت گزینش، اگه من یه 10 تا سوالات رو دروغ جواب بدم استخدام میشم، ولی اولش اون سمتی تو اداره دارم میتونم به خلق الله کمک کنم. اگه یه کسی دیگه بدون من تو اداره جای من استخدام بشه، اون خیلی ظلم ها خواهد کرد، خیلی جفاها خواهد کرد. من یه آدمم که از خودم اطمینان دارم که اگه برم تو اداره استخدام بشم به خلق الله لااقلش هیچ ظلمی نمیکنم، به ارباب رجوع هیچ ظلمی نمیکنم، حالا اگه خدمت نمیکنم ولی ظلمم یک خیانت نمی کنن، ولی در این حال من یک خدمت نمی کنم خیانت هم. اما خب متوقف برای که من استخدام بشم، و اگه بخوام استخدام بشم باید به 10 تا سوالاتی که این گزینش جواب می کنم من جواب دروغ بدم. حالا این 10 تا دروغ رو بگم و برم استخدام بشم جلوی ظلمه خیلی بیشتری رو بگیرم، یا نه این 10 تا دروغ رو نگم و خدمت رو عرض کنم که خب استخدام نمی شم که دیگه به جای من می شه که اونو نمی نام اگه با مردم چه خواهد. خب اینجا خیلی فرق میکنه. شما اگه نتیجه گرا باشی، اگه آدم بتونه 10 تا دروغ بگه و استخدام بشه و اولش 20 سال خدمت بکنه توی اداره، 30 سال خدمت بکنه و ده ها هزار آدم رو بهشون خدمت بکنه، خب نتیجه گرایی که 10 تا دروغ بگو و برو استخدام شد پشت این میزی بشین که اگه کسی دیگه غیر از تو پشت این میز بنشینه جواب ها خواهد رفت بر مرده. خب این نظریه دیگه. اما اگر کانتی باشی، این اگر عرض کنم که وزیر گیمه باشید میگه نه تو یک دروغ هم حق نمیدی، دروغ خودش بده و به خاطر خودشی که بده، تو دروغ نباید بگی. میگه خب از ظلم ها خواهد شد، میگه اون ظلم ها رو اون کسانی که می کنن باید جریمه شو بپردازن، به تو چه رفتی داره؟ تو دروغ ما نگو، بقیه اون هم که میره ظلم کنه به خلق الله اون هم جریمه ظلم شو باید بپردازه دیگه. حالا هر در هر طرفی که جریمه داشته باشه، یا جریمه این جهانی، جریمه آن جهانی، مادی، معنوی، درونی، بیرونی، ولی بالاخره اون به تو رفتی نداره، تو دروغ نباید بگی، به هیچ نحو من الان دروغ نباید گفت. هیچ دروغی. بنابراین این دروغ باعث بشه که صدها هزار آدم رو مثلا در طول 30 سالی که توی اداره استخدامم بتونم از مقالکی از مشکلاتی از مسائلی از درد و رنج بجو. خیلی فرق می‌کنه. و باز خیلی فرق می‌کنه که شما یک فیل بیابانی بر بخورید به دو تا آدم